واقع سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سرر مستودع فيها بعدد ما احاط به الملک. عرض سلام و شب خیر دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. جا داره قبل از اینکه بخوایم برنامه رو شروع کنیم تبریک عرض کنم عید فطر رو به همه شما مسلمین عزیز و آرزومندم که خداوند این عبادات، نماز و روزه‌های همه ما رو قبول بفرماید انشاءالله. و امیدواریم و دعا میکنیم که این ماه رمضان آخرین ماه رمضان ما در عصر غیبت باشه و انشاءالله سال دیگر و رمضان دیگر تحت لوا و بیعت و پرچم آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم، که دیگر شاهد این جنایاتی که در این چند وقت اخیر، جنایاتی که بر سر دختران مظلوم شیعه افغانستان آمد توسط تروریست های تکفیری، و همچنین جنایاتی که امروز اسرائیل در فلسطین مقدس و در بیت المقدس داره انجام میده، و امیدواریم که هرچه زودتر به مدد و عنایت اهل بیت این مشکلات و این مصائب از سر جهان اسلام رخت بردارد انشاءالله، به برکت و ظهور آقا و مولای قریبمون آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های مهدیار، و همینطور که در هفته های گذشته ما مهمان منازل شما بودیم، موضوع ما چالش مهدویت برای اهل سنت و وهابیت بود، چالشی که به هر حال سوالاتی رو ایجاد میکرد برای اینها طبق مبانی خودشون، به همون جنس و به همون رنگ و به همون شکل و شمالی که اونها به ما میخوان اشکال بگیرن، ما همونها رو داریم برمیگردونیم به خودشون. طرح پرسشگری رو ایجاد کردیم، سوالاتی رو داریم مطرح میکنیم که تا اکنون بی پاسخ بوده. اما دوستان عزیز که پیگیر برنامه هستید میدونید ما مبنامون این هست که در اول برنامه در یک تایم کوتاهی یک سری روایاتی رو در معرفت افزایی نسبت به صفات و شناخت امام مطرح میکنیم، که از همین روایات و از همین مطالب و موارد بطلان جریان احمد بصری و فرقه منحوس و زاله این به حال شخص رو هم نقد میکنیم. بنابراین که اساسا این برنامه تشکیل شد برای به حال نقد این فرقه باطل. لذا بینندگان عزیز، چند هفتهیه که ما مطالبی رو در این رابطه ارائه میدیم که تصریح کردیم یکی از راه‌های شناخت حجت خدا از مدعیان دروغین علم است، و یکی از اون علومی که صفت امام است و امام باید اون را همیشه در اختیار داشته باشه، و صفت امام طبق روایات علم به زمانها، لهجه‌ها بود، که ما حدوداً تا الان 7 تا 8 تا روایت آوردیم، و هفته پیش هم یک حالا بگیم مناظره ای یا گفتگویی با یکی از اتباع این جریان اتفاق افتاد در همین برنامه، و به هر حال بیننده‌ها دیدن و شنیدن که آنچه که اینها میگویند و آنچه که شیعه میگوید نسبت به روایات ثقلین، و قضاوت هم سپردیم به خود بینندگان عزیز. مطالبی هفته گذشته مطرح شد، یک قسمت شو امشب دوباره مطرح خواهیم کرد که از همین مورد بطلان جریان احمد بصری رو ثابت خواهیم کرد ان شاء الله. کتابیه، یکی از اون کتبی که به هر حال این جریان نوشته، عقاید اسلام و از تو درباره روح میپرسند، نویسنده خود آقای احمد بصری، در این کتاب در صفحه 193. ما در هفته قبل هم در مناظره و گفتگو با یک این اتباع احمد همین نکته رو آوردیم، و ایشون هم همین ادعا رو میکرد که بله این مطلب احمد درسته. حالا این مطلب رو میخونیم و امشب هم این رو به عنوان یک اشکال و سوال مطرح میکنیم، و اگر اتباع احمد بصری توان پاسخگویی دارن ما در خدمتشون هستیم. ناگفته نمونه این رو هم خدمت شما بگم، توی این یک هفته اخیر بعد از این مناظره که به هر حال هفته پیش اتفاق افتاد، بعد از این اتباع احمد پیام دادن که ما حاضریم در یک گروه خصوصی با شما در این مورد صحبت کنیم، اشکالاتی که دارید ما جواب بدیم. من اینجا بگم ما گروه خصوصی نداریم. اگر واقعا شما در چند چیزی دارید، واقعا حرفی برای گفتن دارید، این شبکه در اختیار شما. مثل گذشته ها که وقت دادیم به مخالفین خودمون، تشریف بیارید حرفتون رو بزنید، میلیون ها بیننده است، بیان اونها رو هدایت کنید. از من ناامید باشید شما، به طور قطع و یقین بنده قاطعانه میگویم جریان شما باطل است. سر سوزنی هم در این اعتقادم شما نمیتونید خدشه وارد کنید. اما بیایید، افراد دیگه هستن که ناآگاهن به قول خودتون دارید کار میکنید، بسم الله این شبکه در اختیار شما. اگر مردید اینجا هستیم، شما بیایید پاسخ بدید. چرا در گروه خصوصی، چرا در فضای بسته؟ نه، تشریف بیارید اینجا. خب آقای احمد تو این کتابش تصحیح میکنه، این موضوع بیان میکند که اشکالی ندارد که پیامبر صلی الله علیه و آله امی باشد. خب بیاد تعریف میکنه و نخواند و ننویسد و اشکالی ندارد که ایشان متون تورات و انجیل را نداند یا آن را حفظ نباشد. هر کس که مدعی خلاف این شود قلف کننده است. طبق حرف آقای احمد بصری، پیغمبر یک انسان بی سواد، نه سواد خواندن دارد و نه سواد نوشتن به زبان عربی. خب از زبان عربی بریم زبانهای دیگر، پیغمبر کتب ادیان دیگر را هم توانایی خواندن ندارد. این حرف آقای احمده. بعد ایشون ادعا میکنه هر کسی که خلاف این را بگوید قالی است. طبق روایات اهل بیت، اهل قلوب ملعونند. پس آقای احمد میگه هر کس بگه پیغمبر می نویسد، پیغمبر می خواند، سواد خواندن و نوشتن داشته است، طبق حرف آقای احمد بصری این شخص ملعون است و خودش را دچار موضوعی کرده که دلیلی برای آن ندارد. خب دلیلم ادعا میکنه دلیلم نیست و تنها هوای نفس این افراد، هوای نفس این افراد را به چنین سخنی واداشته است. اما روایاتی که بیان میکنند رسول توانایی خواندن و نوشتن دارد، بیشتر از این نیست که در مرحله اثبات این توانایی هستند، در مرحله اثبات این توانایی هستند و منظور آنها تطبیق دادن نمی باشد. حالا خود آقا احمد بصری میگه چی گفته اینجا؟ یعنی ثابت نشده که رسول خدا میخواند و مینویسد. پس طبق ادعای احمد هیچ جا ثابت نیست که پیغمبر خدا مینوشته و میخوانده، بلکه حالا ادامش، بلکه عکس آن ثابت است و تاریخ نشان میدهد که ایشان به فردی نیاز داشتند که برای ایشان بخواند و بنویسد، مانند وجود کاتبان وحی، و نیاز داشتند به امیرالمؤمنین تا پیمان صلح را برای ایشان بنگارند. آنچه در جهان خارج برای افرادی که در تماس با پیامبر بودند ثابت شده است این است که ایشان نمیخواند و نمینوشت، چرا که ایشان خواندن و نوشتن را تمرین نکرده بود. به همین دلیل این موضوع را روایت کردن کسی ایشان را در حال خواندن و نوشتن ندیده است. بنابراین حتی اثبات ای که ایشان توانایی خواندن و نوشتن داشته است فایده‌ای برای منتفی کردن امکان این که رسول یا خلیفه خدا در زمین در عمل نمی‌خواند و نمی‌نوشت ندارد. پیامبر به صحیفه‌ای از تورات موسی نیازمند بود که برایش نقش شود. ایشان و امیرالمؤمنین نسبت به خواندن آن توانایی نداشتند، چرا که صحیفه‌ها به زبان دیگر غیر از عربی بود و این موضوع مطلب مهمی را که برخی مدعی می شوند حجت خدا باید همیشه همه زبانها را بداند نفی می کند. پیامبر و ائمه در این عالم مانند بقیه مردم مسائل زیادی را نمی داند و فقط مطالبی را می دانند که تحصیل نمودند. چکیده حرف آقای احمد بصری، پیغمبر و اهل بیت و ائمه، اینها انسانهای بی سواد و جاهلی بودند که حالا ایشون میگه پیغمبر حتی زبان عربی را هم بلد نبود بنویسه و بخونه و ائمه و اهل بیت و پیغمبر زبانهای دیگر را هم نمیدونستن، کتب تورات و انجیل و کتب ادیان الهی دیگر هم بلد نبودن بخوانن و نسبت به خیلی از مسائل جاهل هستن و مطالب زیادی هم هستن که اینا نمیدونن، فقط مطلبی را میدانن که تحصیل کرده پیش کی؟ پیش مردم، فقط چیزایی که یاد گرفتن از مردم. چند تا نکته است. ایشون میگه آقا چون پیغمبر کاتبان وحی داشته سواد خواندن و نوشتن نداشته. خب آقای محترم، الان خیلی ها هستن از علما و مراجع گرفته تا دفاتر اداری و سیاسی و به هر حال حکومتی که صاحب شخص، مدیر، عالم، مجتهد، مرجع، مدیر، رئیس، اینها رئیس دفتر دارن اصطلاحاً و رئیس دفتره که به جای ایشون متن رو می‌نویسه و فقط اون مسئول پای اون متن رو به عنوانی که متن ایشون هست، یعنی سخن ایشون و نظر ایشون هست، مهر رو امضا میکنه. یعنی الان اینا همه بی سوادن، فارسی بلد نیستن که کاتب دارن رئیس دفترشون براشون مطلبی بنویسه تایپ کنه. این چه استدلال سخیفیه؟ میگه فقط اینا چیزایی رو یاد گرفتن که شاگردی مردم کردن. ما روایات داریم این روایات مجموعش میشه روایت متواتر معنوی که پیغمبر و ائمه بی‌نیازن از علم همه مردم. پیغمبر تصریح کرد به اونها چیزی نیاموزید، اونها از شما اعلم و برترن. علم ائمه، علم معصومین حجتای الهی، علمی است از جانب خدا الهی لدنی که ان شاء الله ما تو جلسات بعد این بحث هم شروع خواهیم کرد و از همینجا ثابت میکنیم که این آقای احمد بصری کذاب و دروغ است. بعد میگه فقط اینا چیزهایی یاد دادن که از مردم یاد گرفتن و هیچ جا ثابت نشده پیغمبر نوشته باشد یا خوانده باشد و هر کس خلاف این را بگوید قالی است و اهل قلو. خب اهل قلو هم ملعون نزد اهل بیت. اینها دروغ هایی که آقای احمد بصری بیان کرده فقط برای اینکه جهالت خودش رو بخواد مخفی کنه و بپوشونه، چون صفت امام رو نداره. آقای احمد بصری در عربی خواندن خودش هم هزار یک مشکل داره، بارها قرآن رو غلط میخونه، مطلب در فیسبوکش مینویسه دوباره ویرایش اصلاح میکنه چون متنش غلط املایی داره. این شخص میتونه امام باشه؟ آیا واقعا آقا رسول خدا بی سواد و جاهل بودن؟ نعوذ بالله. ما شما رو ارجاع میدیم به کلام اهل بیت. احمد ادعا کرده بود در هیچ جا هیچ روایتی وجود نداره که ثابت کنه پیغمبر میخوانده و مینوشته و او امی بوده، امی به معنی بی سوادی که خواندن و نوشتن بلد نیست. کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در این کتاب مرحوم صفار در صفحه 473 یه بابی رو عزیزان میاره، ایشون باب چهارم، در این که رسول خدا به تمام زبانها میتوانست بخواند و بنویسد. اصلا بابی رو مرحوم صفار آورده، در این باب کلی روایت نقل کرده. روایت اول از آقا امام جواد علیه السلام، راوی میگه پرسیدم، امام جواد پرسید چرا پیامبر رو امی میگویند؟ عذر میخوام، راوی میگه پرسیدم چرا پیامبر رو امی میگویند؟ امام جواد فرمود مردم چه میگویند؟ یعنی مخالفین ما. وقتی تو این روایات کلمه الناس امام به کار میبره که مردم چه میگویند، مراد مخالفین مکتب اهل بیت، مراد اهل سنت هم. راوی میگه گفتم که میگن قادر نبود چیزی بنویسد. امام جواد فرمود دروغ گفتن، خدا آنها را لعنت کند. چگونه چنین چیزی ممکن است که خدا در مورد پیغمبر فرموده او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده، رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند و آنها را تزکیه میکند و با آنان کتاب و حکمت میآموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. چگونه رسول خدا بی سواد است که خدا در قرآن در مورد او اینگونه فرمود؟ امی به معنی این که او شاگردی کسی را نکرده است، علم او علم لدن نیست. به مانند خدمت شما عرض کنم که برخلاف حرف آقای احمد که مدعی بود پیغمبر چیزی رو فقط یاد داره که از مردم یاد گرفته. بعد حضرت فرمود چگونه چیزی را با آنها میاموخت که خود به خوبی نمیدانست؟ به خدا قسم که رسولش به 72 یا 73 زبان میخواند و مینوشت و جز این نیست که سبب نامیده شدن او به امی این است که او از اهل مکه بود و مکه ام القرا است، چنان که خدای متعال میفرماید. بعد تو حدیث بعدی دوباره میفرماید که از آقای امام صادق پیامبر به همه زبان‌ها می‌توانستن تبلیغ و انذار کنند. بریم حدیث بعدی، بعد در حدیث بعدی از آقای امام باقر دوباره این همون روایت آقای امام جواد از حضرت سوال می‌پرسن، خب معنی امی چیه؟ آیا پیغمبر می‌توانست بخواند یا بنویسد؟ نظر مردم و اهل سنت چیه؟ می‌گفتن پیغمبر بی‌سواده. امام باقر فرمود دروغ می‌گویند، خدا آنها را لعنت کند. چگونه اون حضرت نمیتونست بخونه و بنویسه در حالی که خدا در قرآن در مورد پیغمبر این رو بیان کرده؟ سه تا روایت خوندیم از آقای امام باقر، آقای امام صادق و آقای امام جواد علیه السلام. تصریح کردن پیغمبر میخواند، مینوشت، علم اولد و نیست از جانب خدا و هر کس معتقد باشد پیغمبر خدا بی سواد است و نمیتواند بخواند و بنویسد، او ملعون است و لعنت خدا بر او باد. حالا به نظر شما آقای احمد بصری که گفته است در هیچ جا روایتی وجود نداره که ثابت کنه پیغمبر میخواند و مینوشت، این سه تا روایت، آیا نعوذ بالله ائمه دروغگو بودند؟ خب این ثابت میکنه جهالت آقای احمد بصری. بعد از جهالتش کذب آقای احمد بصری و مرتبه آخر اینی که طبق روایات اهل بیت که ما مأموریم که اخذ کنیم عقیدمون رو از اینها، به خصوص در دوران فتنه و آخر زمان، آقای احمد بصری ملعون است. به نظر شما کسی که ائمه گفتن او ملعون است میتواند مقام امامت داشته باشه یا نه؟ سوالیه که ما از اتباع احمد داریم و تا کنون براش جواب قانع کننده ای نشنیدیم. میان برنامه کوتاه رو انشالله ببینیم، بعد از میان برنامه کوتاه برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه بحث که انشالله سراغ شبکه های وهابی، مخالفین مکتب اهل بیت از اهل سنت و چالشی که برای اونها تو مسئله مهدویت هست، طرح پرسشگری که داریم، هستیم در خدمت شما عزیزان و بینندگان محترم. عرض سلام و مجدد خدمت شما همه عزیزان و بزرگواران. همینطور که پیگیر برنامه هستید، ما در جلسات قبلی مطالبی را از کتب اهل سنت آوردیم در بحث مهدویت و ثابت کردیم مهدی از دیدگاه اهل سنت روایتش متواتر، عقیده اجماعی اهل سنت و انکار مهدی طبق مبانی اهل سنت به دو دلیل کفر است: یک، به علت انکار روایت متواتر و اجماع اهل سنت; دو، به علت انکار خود اصل مهدویت. و مطالب و مدارکش هم همه رو آوردیم و نشون دادیم و ذکر کردیم. سوالی رو مطرح کردیم، گفتیم چگونه است که یک عقیده در نزد اهل سنت روایتش متواتر، عقیده به اون یک عقیده اجماعی و انکار خداوند است، که انکار خداوند هم کفر طبق سخنان بزرگانه نه تنها اهل سنت، مثل بن باز و حتی آقای البانی، چگونه است چنین مقامی و چنین عقیده‌ای در نزد اهل سنت وجود داره اما در قرآن به صراحت به مهدی اهل سنت اشاره نشده است؟ به ما بخواید این سوالو بگید، ما پاسخ داریم براش. ان شاء الله میاریم پاسخ‌ها رو هم در همین از کتب خود اهل سنت هم ما ثابت می‌کنیم. یعنی نیازی نیست، من همیشه گفتم، بارها گفتم، بازم میگم، اگر تمام کتب شیعه رو امروز جمع کنن و همه اونها رو آتش بزنن و بریزن بیرون، من تک تک این عقاید شیعه خودم رو، این عقاید مذهبی خودم رو از کتب اهل سنت ثابت می‌کنم. پس ما براش جواب داریم و اصلا ما این اشکار رو نداریم، چون ما نگفتیم اگر در آیات قرآن به صراحت به حضرت مهدی اشاره نشده باشه، پس حضرت مهدی عقیده به مهدویت باطل است. این حرفی است که امروزه ما داریم از مخالفین خودمون میشنویم. علتش هم خیلی علت قشنگیه، بارها گفتم بازم میگم، علتش اینه که دوستان عزیز، اینها اگر این اشکال و بهانه رو نگیرن، از همین بحث مهدویت بیش از 70-80% عقاید امامتی شیعه ثابت میشه. خب کلیپی رو داریم، کلیپ اول رو ببینیم. چالشی رو مطرح کردیم، گفتیم چالش مهدویت، چالش سنت برای اهل سنت و وهابیت. چرا؟ به خاطری که اینها با این اشکالاتشون الان در چاله‌ای افتادن که از اون بیرون نمیتونن بیان. کلیپ شماره 1 رو با هم ببینیم.
اگر واقعا موضوعی به نام مهدویت وجود می داشت که 24 ساعت زیر نظر مهدی بودیم و آقا مهدی بیاد به ما اجر بده، پاداش بده و او باشه مراقب اعمال ما و اون باید ما بهش متوجه باشیم و 24 ساعت دعای اون رو داشته باشیم و انتظار اون رو بکنیم، باید اون رو یک بار، دو بار، پنج بار حداقل ذکر می کرد تا ما برای ذکر اون و فکر اون هم یه بخشی رو اختصاص میدادیم، ولی هیچ اثری نیست. چرا ما با توهم زندگی کنیم؟ چرا با واقعیت‌های قرآنی زندگی نکنیم؟
خب سخنان جناب آقای ضیایی بود فکر میکنم، سخنانشون رو با هم دیدیم و شنیدیم. میگه چون در مهدویت، اعتقاد به مهدویت در قرآن به صورت صریح نیامده، اثری ازش نیست، خب پس مهدویت باطله، عقیده به مهدویت دروغه. چرا توهم؟ چرا با اوهامات زندگی میکنید؟ چرا توهم دارید؟ ما میخواییم بدونیم الان چه کسی دچار توهم است، چه کسی دچار اوهام است. کلیپ شماره دو رو ببینیم با هم دیگه، بعد برمیگردیم در خدمت شما هستم.
وقتی که ما بحث ما از مهدی هست، دیدگاه اهل سنت والجماعت دیدگاه شناخته شده هست با دلایل قوی و در واقع اعتقادات و باورهای مستندی که در کتاب اهل سنت والجماعت وجود دارد و هیچ جای خدشه و ایرادی در آن نیست. بحث مهدویت از دیدگاه اهل سنت والجماعت.
مثلا آقای خدمتی که یکی از بزرگان شمایی که شما خیلی بهش معتمدین اعتقاد دارید، مثلا قضیه مهدویت رو انکار میکنه. برای من روشن شد، من زنگ زدم بهشون. خب آقای خدمتی کلن داشت
ببینم عزیزم، آقای خدمتی یا بالاتر از آقای خدمتی، هر کسی که باشه حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو کسی که انکار بکنه ما ردش میکنیم. ما که تقدس مآبی نداریم در دینمون، ما نمیگیم که آقا این
امثالی. نگاه کنی اون خانمی که از کجا زنگ میزنه.
بله عزیزم، اگر کسی گفتم حدیث صحیح پیامبر رو رد بکنه، ما خودش رو رد میکنیم، ولو این که هر کسی که باشه. تا ببینید شما این حرف رو میزنید، آیا صدای ضبط شده ایشون رو دارید که پخش بکنید بینندگان بشنون؟
تمام این دلالاتی که نسبت داده شده به اهل سنت تمام اشکال داره، خارج از اشکال نیست، یا ضعیفه یا جعلی است. بالاخره در این روایات اشکال هست و معتقدن چیزی به نام مهدی ما نداریم، نداریم که لازم نداشته که بیاد بعد از اتمام رسالت، بعد از این که محمد رسول الله، بعد از این که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، دیگه موردی نداشته کسی بیاد، کسی لازم نبوده بیاد.
به باور کسی نیست اهل بیت پیامبر بجز امام زمانی که وجود نداشت و نخواهد داشت و نبوده و نخواهد
داشت. عزیزم ببینید، ببینید بحث منحرف کردید. من چی میگم؟ لعنت خدا و ملائکه و همه جن و انس بر کسی که این روایت ها رو انکار بکنه. مشکل ما در این نیست، ما هم به مهدی اعتقاد داریم.
بله.
میگیم که این واقعیت است، حقیقت هست، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما ینطق عن الهوا، از هوا و هوس سخن نمیگویند.
خب کلیپ رو با هم دیدیم. اینه این توهماتی که اینها دوچارشن. آقای ضیایی میگفت آقا چون در قرآن صراحت به حضرت مهدی اشاره نشده پس باطل است، نیست. دوچار توهم اونایی که عقیده به مهدویت دارن. آقای خدمتی هم که صراحتا گفت روایتش همه باطله. آقای هاشمی هم که گفت وجود نداره و نیست و کذبه. از اون طرف آقای مولوی عبدالقدوس دهقان میگه این عقیده مسلم اهل سنت است، هیچ خدشی هم بهش وارد نیست. آقای انصاری هم که اصلا کلن لعن کرد آقای خدمتی و همه کسایی که بحث مهدویت رو انکار میکنن. پس الان یا جناب آقای خدمتی و آقای عقیل هاشمی و آقای ضیایی اینها ملعونند طبق حرف آقای مولوی عبدالقدوس دهخان و آقای انصاری، یا اینکه نه آقای عبدالقدوس دهخان و آقای انصاری و تمام اهل سنت که عقیده به مهدویت دارند اینها دوچار توهم هستند و یکی از عقاید مسلم اهل سنت که روایتش متواتر و انکار او طبق حرف خودشون کفره، یک عقیده وهم توهم. این حرف آقای ضیایی. من سوال دارم، خب اینا باید بشینن دور هم از هم دیگه سوال بپرسن، یعنی الان این مهدی اهل سنت کجای قرآن آمده است؟ این آقای انصاری و آقای عبدالقدوس دهخان با آقای خدمتی و آقای ضیایی باید پاسخ بدم. آقای خدمتی میگه عقیده به مهدویت تضاد دارد، تعارض داره با ختم نبوت و اکمال دین. خب اهل سنت باید پاسخ بدن، عقیده‌ای دارن که میگن هر کسی این عقیده رو نداشته باشه کافر است، خدمتی میگه این تناقض با ختم نبوت و اکمال دین داره، چه پاسخی براش دارم؟ میدونید علتش چیه دوستان عزیز؟ همونی که چند جلسه قبل هم داریمش اشاره میکنیم، اینها برای این که یک امر اشتراکی بین شیعه و اهل سنت را زیر سوال ببرن، برای اون دست به هر جنایت و هر دروغ و هر خلافی میزنن. این هم نمونه بارزش. لذا خود علمای اهل سنت در این مورد جواب دادن که من فقط یک تکیر امشب بیارم، چون امشب بحثم چیزی دیگه است، ولی این رو اشاره کنم که الان شاید یکی بگه پاسخ شما شیعیان چیه؟ ما پاسخش رو میدیم، ما میگیم قرآن و اهل سنت. به دروغ اسم خودشون گذاشتن اهل سنت، اما سنت رو انکار میکنن اینها، میگن فقط هرچی که در قرآن آمده باشد. کتابی داریم به نام اعتقاد به امام مهدی در اسلام، مولانا محمد ظفر اقبال، ترجمه مولانا عبدالرحمن ملازی، آقای مولوی عبدالرحمن سربازی، که ما تو جلسات قبلی توضیح دادیم در مورد این کتاب که خود آقای مولوی عبدالرحمن سربازی تصحیح کرده بود، که من سالیان سال بود که میخواستم یک کتاب در بحث مهدویت بنویسم، اما دیدم این کتاب وقتی به دستم رسید که از علمای بزرگ مکتب دیوبند هست، دیدم این کتاب کفایت میکنه برای بحث و عقیده مهدویت، لذا همین کتاب رو ترجمه کردم و همین کتاب مورد تایید ماست. خب ایشون در این کتاب در صفحه 298 تصحیح میکنه. درباره این اقتباس باید عرض شود که با توجه به مقتضای این اقتباس، چیزی از مسلمات دین را فقط به این خاطر منکر شدن که در قرآن مجید نیامده، امری بسیار خطرناک و گمراه کننده است. همین حرفی که ما داریم این روزه میشنویم از همین شبکه. علمای اهل سنت تصریح کردن آقا به این دلیل که بگیم چون این مسئله در قرآن نیامده، چه صریح یا اصلا از اشاره بهش نشده است، که ما در قرآن کلی آیات داریم که در رابطه با حضرت مهدی است، ان شاء الله تو جلسات بعدی میاریم، ولی اصلا اشاره نشده باشه، حرف علمای اهل سنت به این عنوان که در قرآن اشاره نشده است، این ام و مودی که از مسلمات دین رو به خاطر انکار کنیم، این ام بسیار خطرناک بلکه گمراه کننده است. ادامش: اگر ثبوت هر چیز بر این متوقف شود که در قرآن مجید باید صراحتاً ذکر شده باشد، پس چه نیازی علیه بالله به احادیث نبوی داریم و احادیث نبوی باقی خواهد ماند؟ در این گونه مواقع ما باید این ارشاد مکرم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را مکرر بخوانیم. یک روایتی که انشاءالله یک موضوعی ما کلا اینه که پیغمبر در 1400 سال پیش پیشبینی کرده بود که خلاصه میان یه سری افرادی تکیه زدن به عریکه‌ای، تا براشون مطلبی رو میخونی، حدیثی رو میخونی، میگه نه من به حدیثش کار ندارم، آیا تو قرآن این مطلب آمده است یا نیومده؟ پیغمبر 1400 سال پیش تصدیق کرده عده‌ای خواهم اومد و این صفت، شما از اونها نباشین. حالا بحثش مفصل، ان شاءالله تو جلسات دیگه این موضوع رو که مفصل بحث خواهیم کرد. پس فقط خواستم این رو بگم، جواب علمای اهل سنت به آقای ضیاعی و ضیاعی‌ها، عقیل هاشمی و عقیل هاشمی‌ها، خدمتی و خدمتی‌ها، اینه که شما این روشی که دارید پیش می‌برید به علت عناد با تشیع، با این روشتون هم گمراه کننده اید و هم مسلمات دین رو دارید انکار میکنید که یکی از اون مسلمات دین سنت نبوی و احادیث پیغمبره، و ما میخواییم این چالش رو برای شما پررنگتر کنیم. چرا؟ خب ما الان میخواییم وارد بشیم بر شخصیت حضرت مهدی در روایات اهل سنت، ببینیم این حضرت مهدی در روایات اهل سنت چه مقامی داره، چه جایگاهی داره. کتاب اولی که من خدمت شما نشون خواهم داد، عقاید اهل سنت و جماعت، مؤلف مولانا مفتی محمد طاهر مسعود، مترجم مولوی محمد ابراهیم گرگیچ. خب کتاب یک کتاب عقیدتیه. ببینید بعضی کتب هست، کتب فتوا، کتاب‌های عقیدتی، این کتاب‌ها از همه فیلترها روایات رو دیگه گذروندن، چون یک کتاب عقیدتی میخواد عقیده رو ثابت کنه، لذا روایت ضعیف استدلال نمیشه، روایت باطل موضوع استدلال نمیشه، چون عقیده اهل سنت درش بیان میشه. حدود 100 و فکر کنم تا چه یادمه 100 تا 110 تا خود اهل سنت تو بحث رجال و حدیث فیلتر گذاشتن که برای گرفتن یک عقیده از یک سری احادیث باید این مثلا 100 تا 110 تا فیلتر رد بشه، این حدیث تا ازش عقیده گرفته بشه. پس لذا اهمیت این مطلب در کتب عقیدتی رو شما داشته باشید. خب در این کتاب که دوستان عزیز دقت کنید، تصدیقات و تقریضات بزرگان و مشایخ، در این کتاب که با
حدود 20 نفر از بزرگترین علمای اهل سنت به این کتاب تقریض زدن و تایید کردن مطالب این کتاب رو به عنوان عقیده اهل سنت، که حالا من مثلا چند نفرش رو ذکر میکنم: تقریض خلیفه ارشد حضرت قطب الدین مولانا محمد عمر سرابازی، شیخ خالد مولانا عبیدالله، یا جناب آقای تقریض حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی، معاون آموزشی دارالعلوم دیوبند هندوستان، تقریض فقیه بزرگ و محدث ارجمند مولانا محمد تقی عثمانی، نایب رئیس جامعه دارالعلوم کراچی، که همه اینها در این کتاب تصریح کردن بر صحت مطالب و عقیده‌ای که در این کتاب علمان عقیده اهل سنت بیان شده. خب حالا ببینیم در صفحه 135 علامت کبرای قیامت، 31 حضور حضرت مهدی رضی الله عنه. اولین علامت از علامات کبرای قیامت ظهور حضرت مهدی است. از حضرت مهدی در احادیث مبارک تفصیلا بیان شده که حضرت از فرزندان سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها خواهند بود. بعد اینجا میگه در اینجا منظور حضرت مهدی شخص خاصی که ذکرش در بالا اومد. حالا موقع ظهور حضرت مهدی رو ایشون طبق روایت داره میاره: در آن زمان افراد نیک، اولیاء الله و تمام ابدال به جستجوی حضرت مهدی میپردازند. بعد حضرت مهدی رو پیدا میکنند و اینا روایت‌ها رو مفصل میاره. بعد میگه در هنگام بیعت که ابدال، اوتاد، اولیاء خدا با حضرت مهدی بیعت میکنند، آوازی از آسمان میآید. این ندای آسمانیه، اصلا هم زمینی نیست، ندایی از آسمان می آید که تمام کسانی که آنجا حضور دارن این آواز را می شنوند، که می گوید این مهدی خلیفت الله است و حاکم تعیین شده از جانب خدا حضرت مهدی است. پس ندای آسمانی می آید که این مهدی موعود، این خلافتش الهیه، او از جانب خدا معرفی شده، خلیفت الله است. سقیفه قرار نیست تشکیل بشه، کسی نمیتواند با شورای حل و عقد مهدی اهل سنت رو معرفی کنه. نه، او مأموریتش آسمانی است و از جانب خدا معرفی میشه و میاد. بعد در ادامهش میگه همه این اولیای خدا با این مهدی موعود بیعت میکنن و در خدمتش هستن. خب این پس یه مدرک. کتاب بعدی که در خدمت شما هستیم، خدمت شما عرض کنم که کتاب ظهور مهدی از حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی، شیخ الحدیث و تفسیر، مترجم ابراهیم ارباب. این کتاب یک تقریض مهمی زده شده، تقریض توسط سید محمد یوسف حسین‌پور که به هر حال دو سه سال پیش از دنیا رفتن، از بزرگترین علمای اهل سنت معاصر ایران هستند، که مسئول یکی از باز هم بزرگترین و معتبرترین مدرسه و قدیمی ترین مدرسه اهل سنت در ایران، در منطقه سیستان بلوچستان، گشت سراوان، تا جایی که یادم هست. ایشون تصریح میکنه در این تقریضش که مردم در مهدویت ناآگاهن و این کتاب کتابی است که مردم را آگاهی میده که مهدویت را از نظر خود اهل سنت بشناسن. چی اومده توی این کتاب؟ در صفحه 5، در این مورد که امام مهدی از آل رسول و از اولاد حضرت زهرا میباشد، روایات به حد تواتر رسیده. خب صفحه 7، در حدیث آمده است وقتی که امام مهدی از مدینه منوره به مکه مکرمه میآید، مردم او را شناخته با او بیعت میکنند و ایشان را به عنوان پادشاه خیش برمیگزینند و آن وقت از غیب این آواز میاد. دوباره ببینید، ندای آسمانی است، ندای غیبیه. کی داره این فریاد رو میزنه؟ وقتی به روایات مکتب اهل بیت رجوع میکنید، میبینید روایت وجود داره که جبرئیل ندا میدهد در آسمان، منادی جبرئیل است در یک سری از روایات. ندای غیبی از آسمان در کتب اهل سنت با کتب شیعه جمعش میکنیم، چون همین روایت به این مضمون در کتب شیعه در رابطه با ندای آسمانی اومده، که چند تا ندا داریم. یک ندا آسمانی جبرئیل است. خب در ادامه چی میگه؟ از غیب چی میرسه؟ هازا خلیفت الله، این خلیفه خدا مهدی است، بشنوید و اطاعت کنید. پس خلافت برای حضرت مهدی الهی است و او خلیفت الله. خب اینم یک مدرک. بریم مدرک بعدی. در کتاب دیگه که خدمت شما نشون خواهم داد، در این کتاب باز هم مجموعه کامل از عقاید اهل سنت، باز هم این کتاب عقیدتی است، کتابی که همه فیلترها رو گذرونده، تألیف دکتر مجد مکی از علمای سرشناس و بزرگ و معاصر اهل سنت، ترجمه فیض محمد بلوچ که ایشون میگه خیلی معروف و مشهور، جلد 3 در این کتاب که با تقریض آقای قرضاویه که ایشون در تقریض خودش تصریح میکنه که این کتاب مورد تایید ایشون و اهل سنت به عنوان یک کتاب عقیدتی که تمام مطالبی که ایشون آورده آقای دکتر مجد مکی از روایات صحیح و معتبره. خیلی خوب بریم ببینیم در صفحه 118 ایشون چی میگه. مکان خروج او مهدی از طرف مشرق ظهور خواهد کرد. در حدیثی از صوبان آمده از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سلام فرمود در کنار حالا سنف در کنار حالا منطقی کنزتان کنزتان دقیقاً بعد رجوع کنم دوباره سه نفر با هم قتال میکنن که همه پسر خلیفه هستن. بعد خدمت فکر کنم منظور اینجا گنجه و گنج به هیچ کدوم از اونها نمیرسد. سپس دسته‌ای با پرچم‌های سیاه طرف مشرق میآیند و با شما جنگ شدید میکنن. سپس چیزی گفتم که آن را به یاد ندارم و بعد گفت وقتی آنان را دیدید آقا رسول خدا فرمود وقتی آنان را دیدید با آنان بیعت کنید اگرچه با دست و پا از روی برف بگذرید همانا او خلیفت الله است فانه خلیفت الله المهدی. پاورقی هم زده سنن ابن ماجه مستدرک حاکم نیشابوری روایت را آورده گفته این حدیث صحیحه مطابق شرط شیخین. ذهبی هم نیز این قول را تایید کرده است. خب بینندگان عزیز پس الان چالش بزرگتری برای اهل سنت و شبکه های وهابی که میخوان بحث مهدویت رو انکار کنن پیش اومد. تا الان گفتیم عقیده به مهدویت روایاتش متواتر خدمت شما عرض کنم عقیده به اون اجماعی انکار و او کفر است. حالا میگفتن اینا رو انکار میکردن آقا چون در قرآن به صراحت نیامده پس مهدویت باطل. حالا یه چیز دیگه آوردیم اضافه کردیم مهدی اهل سنت در روایات در کتب اهل سنت با سند معتبر و صحیح از زبان آقا رسول خدا خلیفت الله است. خلافتش الهیه. واویلا میشه برای این شبکه های وهابی. چرا نگه ادعا نمی کردید که اگر خلافت حضرت علی الهی باشد آنچه که شیعه میگوید باید اسمو در قرآن آمده باشد. خب این مهدی اهل سنت کجای قرآن اسم حضرت مهدی اهل سنت آمده؟ میان برنامه کوتاهی انشالله در خدمت شما باشیم بعدش برمیگردیم با همین چالش و با ادعاها شبهات و حرفای جدید و پرسشگری های ما نسبت به این موضوع در خدمت شما خواهیم بود.
السلام عليك يا حجة الله في أرض السلام عليك يا عين الله في خلق السلام يهتدي به ويفرج به أنا
عرض سلام مجدد خدمت شما همه بینندگان عزیز، خوشحالی که بازم در خدمت شما بودیم و به هر حال انشالله که این مباحثی که مطرح کردیم مفید واقع شده باشه برای شما. بحث ادامه داره اما بینندگان عزیز تماس گرفتن و ما معمولا بر سبکمون اینه که اول بینندگان عزیز بنابر احترامی که بهشون داریم صحبت‌هاشون رو بشنویم، نقد، نظر، پیشنهاد، و اگر از مخالفین مکتب اهل بیت، اهل سنت یا از سلفیت و وهابیت باشن دوست داریم سوالات ما رو پاسخگو باشن ان شاء الله. و این شبکه، این برنامه و همه برنامه‌هایی که اساتید در این شبکه مقدس در حال اجرا هستند همیشه منهج بر این بوده طبق دستور حضرت استاد اعلی دکتر حسین قزوینی که احترام و تکریم بر مخالفین ما در مرحله اول باشد نسبت به برنامه‌هایی که ما در خدمت شما هستیم. بیننده بزرگوار اولی که در خدمتشون هستیم جناب آقای شریف از هرمزگان. سلام علیکم جناب آقای شریف عزیز، در خدمتتون هستیم.
سلام جناب شریفی، حال شما چطوره؟
الحمدلله، خداوند رو شکر شما خوب هستید.
مرسی، ممنون.
عید رو هم تبریک میگم خدمت شما، امیدواریم که خدا اعمال و رفتار و نماز و عبادات و روزه شما و همچنین ما رو هم قبول کنه ان شاء الله.
بنده هم از طرف خودم عید سید پتر رو تبریک میگم به همه مسلمانان و ان شاء الله که طاعات و عبادات همگی مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه
ان شاء الله. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
جناب شریف، یه سوال اینجا بنده از شما می‌پرسم که مثلا الان ما مردیم، روز قیامت سهره محشر و حساب کتابه، خداوند از ما سوال میکنه که چرا شما امامت رو قبول نکردید؟ و بنده مثلا بنده خودم رو در نظر میگیرم، با توجه به قرآنی که خداوند فرستاده و احادیث و روایات که حالا بین اهل سنت و شیعه متفق است و میگن قبول دارن، حالا اون احادیثی که ما قبول کنیم، احادیثی که شما میگید قبوله یا احادیثی که اونا میگن قبوله، اینجا بنده با توجه به کدوم سخن باید پیش برم، شما یا اهل سنت؟
نه ما نه اهل سنت. شما ببینید آقا رسول خدا چه فرمودن. الان شما به عنوان یک برادر اهل سنت بنده، ما توی این 5-6 جلسه از کتب اهل سنت یک عقیده رو آوردیم، ثابت کردیم که عقیده به مهدویت در نزد اهل سنت روایتش متواتر، عقیده به او عقیده اجماعی و انکار او کفر است. الان امشب از موارد کتب خودتون روایتی رو آوردیم که پیغمبر فرموده است با مهدی بیعت کنید ولو که روی یخ کشیده بشید، که او خلیفت الله است، خلافتش الهی است، آسمانی است و از آسمان ندای غیبی میرسد که میگه او خلیفت الله است. من سوالم از شما اینه، الان شما به این مهدویت اعتقاد دارید طبق کلام و سخن رسول خدا یا خیر؟ آقای شریف عزیز،
آقای شریف، شما که میگید چیزی که باطله، چجور من استناد کنم به اون چیز؟
شما از کجا فهمیدید این باطله؟
شما میفرمایید.
من چیزی نگو، من چی گفتم باطله؟ من گفتم باطله مهدویت.
روایت اهل سنت قبول نداریم.
خب شما که شما اهل سنتید یا شیعه؟ آقای شریف،
نه من سوال کردم، گفتم که شما،
نه ببینید آقای شریف عزیز، شما شیعه یا اهل سنتی؟
من دارم میگم میخوام الان پیرو به یه خطی باشم، یا میخوام مثلا اون دنیا، من میخوام الان مقابل خدا
سوالتون رو متوجه شدم آقای شریف عزیز بزرگوار. میخوام چون متوجه بشم که چگونه با شما گام به گام بیام. شما اهل سنت هستید یا شیعه هستید؟
آقای شریف، شما نمیفهمید برنامه چی میگم. برنامه میگم که من مقابل خداوند ایستادم و میخوام اون خط مسیر مستقیم، اون چیزی که درسته رو پیدا کنم. خب
درست،
حالا اهل سنت میگن ما درستیم، شیعه میگه ما درستیم. خب
درست،
من این وسط پیرو به کدوم یکی باشم؟
میرسیم به
شما میگید این احادیث ما قبول نداریم، اهل سنت هم میگه ما احادیث شیعه رو قبول نداریم. خب این وقت تکلیف ما چیه؟ الان من خودم میگم.
ببین، برای که میخوام جواب شما رو بدم، برای که میخوام جواب شما رو بدم، برای همین سوال میپرسم، شما الان شیعه هستید یا اهل سنتید؟
آقای شریف، بازم شما،
آقای شریف عزیز، شما این جواب بدین، میخوام جواب سوال شما رو بدم، برای همین میپرسم.
من به اهل سنت سوال میکنم، این سوال از اهل سنت.
آقای شریف، فکر نمیکنم، میگم من از هر کی از من بپرسه راحت میگم شیعه ام. من میخوام سوال شما رو جواب بدم، اما بعد بدونم عقیده شما چیه که بر اون عقیده شما به شما جواب بدم.
میخوام
الان شما شیعه هستید یا اهل سنت؟
نه، من نمیدونم چی هستم، چی
خب میگم. خب شما بس الان نه شیعه نه سنت، من پاسخ شما رو میدم. شما برای اینکه بت متوجه بشید چه کسی سخنش سخن صحیح، ببینید شما نگفتم نه حرف شیعه رو قبول کنید نه حرف اهل سنت، برید ببینید آقا رسول خدا چه فرموده. حالا برای اینکه به اینجا برسید میایید، نه روایات اهل سنت برای ما حجت است، نه روایات شیعه برای اهل سنت، اما یه اشتراکاتی داریم. من نگفتم این روایات باطله، من میگم من عقیدم از این روایات و کتب اهل سنت نمیگیرم، اینا یه قرینه و شاهده، چون من از کلام آقا رسول خدا و کلام معصومین که پیغمبر طبق روایت متواتر و صحیح در نزد شیعه سنی فرمود انی تارکم فیکم خلیفته، من دو تا خلیفه برای شما قرار میدم، یا ثقلین کتاب الله و اطرتی، که اولین استدلال به این روایت مرجعیت دینی برای ائمه معصومین است بعد از آقا رسول خدا. ما در روایات خودمون در کتب خودمون الا ماشاءالله روایت داریم که 12 خلیفه آقا رسول خدا حضرت مهدی است، خلافتش هم الهیه. میگه آقا این روایات ما، حالا اهل سنت میگه من چنین اعتقادی را ندارم، میگه آقا در کتب شما هم همین روایت با سند صحیح و با اعتراف علمای اهل سنت آمده است، پس عقیده به مهدویت و او که او مهدی خلیفت الله است، خلافتش الهی است، امری است که هم در نزد شیعه وارد شده هم در نزد اهل سنت. الان شما به عنوان انسان یک عاقل و یک انسان بالغ، من از شما این سوال میپرسم، چگونه اهل سنت، حالا کار ندارم شما میخوای بگی من اهل سنت نیستم، چگونه اهل سنت سخن خدا آقا رسول خدا رو داره انکار میکنه در حالی که این سخن در کتاب خودشون آمده است؟ حالا پاسخ سوال من رو
بفرمایید. چیزی که به این راحتی شما میگید بنده قبول ندارم، من چجور به این کلام یا به این حدیث به این روایت استناد کنم؟
شما دوست من پیغمبر رو دیدید؟
نه.
خب شما اگه پیغمبر رو ندیدید سخن پیغمبر رو پس نشنیدید دیگه، درسته؟
درسته.
خیلی خوب، الان چه جوری نماز صبح دو رکعت میخونید؟ برای چی دو رکعت میخونید؟
نماز من بر اساس مدینه، نمازی که در مسجد مدینه، مسجد پیامبر، از روزی که پیامبر خونده، پیامبر وفات کرده،
خب
طبق همون روز بعد از پیامبر روز بعدش نماز خوندن.
خب این استدلالتون باطله آقای شریف. دلیل شما
چیه؟ الان شما به حدیث متواتر روایت میکنید که متواتر نیست، ولی الان به نمازی که پیامبر در مسجد پیامبر خوندن تا چون امروز به صورت روزانه 5 و هر روز بدون یک روز قطع بشه ادامه پیدا کرده تا الان، میگید غلطه؟
خب ببینید نکته قشنگی رو گفتید، گفتید چون در نماز پیغمبر میخونده و این متواترم به ما رسیده. نکته اول من شما این سوال رو پرسم، شما اگر حنفی باشید، شافعی باشید، سلفی باشید، مالکی باشید، پیغمبر روز 5 نماز خونده همه هم دیدن، چند سال، 10 15 سال، هر مدت که شما حساب کنید یک رقم زیادی میشه که پیغمبر نماز خوانده است، یعنی روزی بگیم سالی بگیم 355 از 300 روز، هر روزم 5 اینو شما ضرب در 10 بکنید چه رقمی پیش میاد؟ الان شما تو نماز خوندن خودتون اختلاف دارید که دست رو کجا ببندید. مالکی ها که اصلا دست باز نماز میخونن، دست بسته نماز خوندن در نماز واجب مکروه میدونه مالک و مالکی ها. حنفی ها میگن یه لحظه آیه شریف، حنفی ها میگن دست رو بذارید یک جا، سلفی ها میگن یک جا، حتی شما بزرگان تو تصدیق کردن، مثلا میگم دست رو بذارید زیر ناف، زیر شکم، چون باعث میشه که شما بند شلوارتون هم بتونید محکم بگیرید، شلوار از پا نیفته. من سوالم اینه، شما از نماز مثال زدید، شما الان تو نمازتون کل اختلاف داره که پیغمبر چجوری نماز میخونه، با اینکه پیغمبر هر روز روزی به قول خودتون 5 نماز میخونه. الان سوالم اینجاست، شما گفتید مطلبی تواترا رسیده باشه ما قبول میکنیم، الان عقیده به مهدویت در نزد شما، چون با پیغمبر که ندیدید فقط گفتید نماز رو چون اینجوری ما رسیده قبول میکنیم، عقیده به مهدویت در نزد علمای شما تصریح کردن که روایاتش متواتره و انکار تواتر کفره، چرا عقیده به مهدویت قبول ندارید؟
متواتر آقای شریفی، متواتر به این نمازی که به ما رسیده که هر روز روزی 5 خوندن و 1400 سال به طور روزانه، متواتر یعنی پی در پی، یعنی میگم متواتر، نه اون متواتری که شما دارید میگید بعد از مثلا یکی بین صدها سال فاصله داره بین هم دیگه.
کی گفته صدها سال فاصله داره دوست من؟
نگاه کن شما کدوم روایت رو بیار، یه روایت
من الان اقوال علمای شما رو در رابطه با همین مطلب میارم، اینم بحث تواترش.
علمای ما که علمای ما کجا هستن؟ شما خودت داری میگی من با این نظر شما موافقم.
آقا علمای شما کیان؟ من از زبون کی بیارم؟ آقای عبدالرحمن سربازی علمای شما هست یا نیست؟
نه علمای ما شما نگاه کن آقای شریف،
علماتون که نه آقای شریف ببینید شما یه چیزی دارید میگید که فردا ما زنگ میزنن اشکال میگیرن. شما الان آقای مولوی عبدالرحمن سربازی رو عالم اهل سنت میدانید یا نمیدانید؟ ذهبی را میدانید یا نمیدانید؟ حاکم نیشابوری را میدانید یا نمیدانید؟ آقای البانی را میدانید یا نمیدانید؟ بن باز را میدانید یا نمیدانید؟ کی عالم شماست بفرمایید.
من نمیشناسم اینا رو.
شما محمد عمر سربازی رو میشناسید یا نمیشناسید؟
نه خدا شکر.
خب شما پس اصلا فکر کنم از اول الان اهل سنت زمین میگن خواهش از ما نیست، کسی که علمای تو عالمتون کیه؟ من همون میگم آقای
شریفی، شما دارید
عالمتون کیه؟ آقای شریف عزیز عالمتون کیه؟
آقا برای نمیگم ما عالم نمیشناسم، شما میگی عالم کیه؟ خب
شما وقت چطور عالم نمیشناسید که بعد ادعای علم دارید که میگید آقای علما بی سواد بودن؟
کجا من ادعای علم کردم؟ شما بیاد من کجا ادعای علم کردم؟ من گفتم من آقا در معذر خداوند اگر از من سوال کرد بنده چی جواب بدم؟
خب منم روایت پیغمبر دارم برای شما میخونم دوستان عزیز.
شما داریم میگه روایت، من میگم روایتی که شما میگید غلطه یا اونا میگن غلطه درسته.
آقا من الان
راحتی
دوست من عزیز من برادر من
ما قبول نداریم. آقای شریفی من
شما مانیتور بندل ببینید یه لحظه. آقای شریف عزیز، کتاب المستدرک علی الصحیحه، نویسنده کتاب جناب آقای حاکم نیشابوری، جلد چهارم، روایت رو نقل میکنه، حدیث شماره 8432، همون روایتی که بنده دارم میخونم، چند تا کتاب فارسی هم آوردم، الان نگید سندش هم مشکل داره. پیغمبر فرمود با مهدی بیعت کنید ولو اینکه روی یخ کشیده بشید یا برف، که فانه خلیفه الله المهدی، که او خلیفه خدا مهدی است. هاذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، حرف آقای حاکم نیشابوریه که این حدیث بنابر شرط شیخین، یعنی شرط بخاری و مسلم، صحیحه. آقای ذهبی هم در تلخیص خودش، شما از حاکم اگه نمیشناسید، ذهبی نمیشناسید، که کار قضیه بیخ پیدا میکنه، باید برید یک سری مقدمات رو یاد بگیرید. قال فی التلخیص علی شرط بخاری و مسلم، این روایت بنابر شرط بخاری و مسلم صحیحه. حالا برای اینکه کار من تموم کنم، این کتاب رو هم به شما نشون بدم، کتاب اشعت اللمعات، ترجمه و شرح مشکات المساوی در علم حدیث، تألیف محدث کبیر هند شاه عبدالحق دهلوی بخاری، ویرایش ابوالحسین عبدالمجید مرازهی خاشی. ایشون هنوز الان زنده است، از علمای معاصر شماست در زاهدان. چی تصریح میکنه در صفحه 59؟ خب روایتی که پیغمبر فرموده بود با مهدی بیعت کنید، او خلیفت الله است، و آقای حاکم نیشابوری و آقای ذهبی هم گفته بودن روایت به شرط بخاری و مسلم صحیحه، ایشون توضیح میده، میگه وقتی روایت گفته بشه مراد به شرط بخاری و شرط مسلم آن است که رجال حدیث به صفاتی برای اینها باشد که رعایت کردن آن را بخاری و مسلم، از ضبط، عدالت و عدم شذوذ و نکارت و علت، و در بیان معنا شرط کلام زیاده بر این است. یعنی وقتی گفته میشه روایت به شرطی بخاری و مسلم، دیگه هیچ اشکال و خدشه‌ای به روایت و سند روایت وجود ندارد. الان من کتب علمای شما، حرف علمای شما رو بزرگوار آوردم. بسم الله، پیغمبر فرموده مهدی خلیفه الله است. الان شما حرف پیغمبر قبول داری یا نداری؟
الان آقای شریفی، بله. اگه بنده همین من با همین شرطی که شما فرمودید چند تا روایت بیاریم برای شما، شما بگید این روایت ها ما قبول نداریم، به همین سادگی. خب
نه خب ما هم چرا فیلم نمیزنیم مثل شما بی سادگی؟ انکار کلام پیغمبر، انکار کلام خداست، کفر در نظر سنت.
شما روایت در صحیح بخاری، روایتی که دست بسته نماز بخونیم رو قبول دارید؟
دوست من که مثل شما اهل سنت نیستم که کتب اهل سنت برای من مستند باشه.
گفتم مگه آقای شریفی، بنده گفتم اهل سنت هستم.
خب من جواب شما رو که دادم
آقای شریفی، شما الان اهل سنت و یک از همین علمای اهل سنت که خودتون اسمش آوردید، فکر کنم همین شخصی. خب بنده الان دارم از شما سوال میکنم، جناب آقای مولوی که ملازه یا هر کس کرد، آقا شما این روایتی که در امام به عنوان مثال در کتب شیعه امام صادق یا امام باقر فرمودن، شما این روایت رو قبول دارید؟ شما میگید چی؟ میگید نه آقا این روایت مقرر قابل قبولید. خب آقای شریف وقتی که به اوشین هم به همین سادگی رد میکنن، اینجا من منظور من اینه، الان شما روایتی که میگی من قبول ندارم، من به عنوان اهل سنت در صورتی که من میگم من آقا دارم اثار میکنم، شما به عنوان یک اهل سنت جواب بده، بازم شما میگید که چی؟ نه من قبول ندارم. من منظورم اینه،
خب من که جوابتون همون اول دادم، گفتم عقاید اشتراکی بین شیعه و سنی مورد قبول همه است. من الان شیعه ام، اجازه بدید، من شیعه ام، شما هم اهل سنت، هر دو معتقدیم پیغمبر آخر زمان و آخرین پیغمبر حضرت محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم، درسته؟ درسته یا نه؟
آقای شریفی من به خدا هم بگم ما عقاید اشتراکی بود
دوست من
دیگه یکی بود.
یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه ببینید، ما الان شیعه و سنی یک اعتقاد اشتراکی داریم، به این دلیل که شما سنی من میگم قبول ندارم، نه من میگم بحث عقیده به مهدویت، شما میخوای بگی آقا شیعه یک چیزی میگه سنی یک چیزی، من میگم این مسئله اشتراکیه، در کتب شیعه هم آمده است مهدی خلیفه الله، در کتب اهل سنت هم اومده مهدی خلیفه الله، این قضیه رو حجت رو تموم میکنه بر همه. شما میخوای بگی در کتب اهل سنت نیامده؟ یه لحظه
کلیپ منو اون روز گذاشتید به آقای انصاری، من همون کسی بودم که آقای انصاری زنگ دادم بهش گفتم که چی؟ گفتن که مهدویت آقای شریفی شو، آقای انصاری شما میگید مهدی نیست، در قرآن کریم خداوند اگر که رسول خدا فرموده که مهدی هستن و و کلام وحی و رسول خدا از روی هوا و هوس سخن نمیگه و چرا شما میگید که در همون کلیپی که گذاشتید بنده بودم؟
خب سوال خوبی پرسیده بودید.
خب الان جواب الان از سوالی هم که از شما دارم میپرسم که برای اینکه روشن بشه بهتون فرمودم، گفتم آقای شریفی الان ما در معذر خداوندیم، روز قیامت اومده، اونجا دیگه راه برگشتی ما نداریم. آقای شریفی من از عذاب آتش جهنم از پاسخگویی در برابر خداوند حقیقتا میترسم، چون بحث جاودانگی انسان و تا ابدالعمر اونجا دیگه راه برگشتی ما نداریم. صحبت شوخی نیست اینجا که الان من بخوام بحث کنم سر این یا تعصب داشته باشم، خدای نکرده که بخوام قبول نکنم واقعیت، نه دنبال اینم تو واقعیت بدونم چیه و راه خودم رو انتخاب کنم و آخر آقابت که خیلی داشته باشم.
همه این مشکلات در یک مسئله ختم میشه، رفع میشه. در واقع شما سنت پیغمبر رو قبول دارید یا نه؟
سنت پیغمبر بله، نماز رو نمازش که از گفتم خیلی. از
حالا اجازه بدید
مدینه.
نه اجازه بدید، حالا همون نماز توش کلی اختلاف داره، خود مذاهب اهل سنت نمونهش هم گفتم. سنت پیغمبر رو قبول دارید، انکار منکر سنت نیستید. حالا این سنت را باید از کجا اخذ کنید؟ اینی میشه یک مسئله دیگه که خودش یک بحث مفصلی داره. من این نکته رو میگم، حدیثی از آقا رسول خدا آمده است متواترا در کتب شیعه، متواترا در کتب اهل سنت، یعنی شیعه و سنی با همه این اختلافش یک عقیده مسلمی رو در روایت از آقا رسول خدا آوردن. کار نداریم مثلا چیه، این رو قبول میکنید یا نمیکنید؟
از سنت متواتر پیامبر
خدا قبول میکنید؟
من گفتم که سنت متواتر پیامبر بین مسلمانا و اینایی که الان شما میگید، بعضی سوال میکنن که شما چرا تو کتاباشون نوشته؟
نه سوال من جواب ندادید عزیز من،
الان دارم همین جواب میدم بهتون. خیلی سواله که تو کتابای اهل سنت نوشته ولی میگن چرا قبول ندارن، چون که اهل سنت فکر کنم آقای شریفی این سنت پیامبر همون طریقی که از زمان بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وفات نمودن، این سنتشو از به همون صورت گرفتن تا الان و کاری از اون کتابا نبوده، چون کتابا بعدن اومدن.
دوست من، برادر من، عزیز من، آنچه که شما امروز داری انجام میدی، اون اعمال عبادی، همه اون چیزی که توی کتابا اومده، چیزی که علما نوشتن. ببینید من سوالم این بود، اتاق فرمان اگه اسکن نشون بدید. ببینید عزیز من، راه رسیدن به عقیده در اسلام این است که شما سخن پیغمبر را بپذیرید و قبول کنید. حالا این سخن پیغمبر که ما 1400 سال از پیغمبر فاصله داریم، چطور به دست ما رسیده؟ سینه به سینه توسط علمای ما تو کتب نوشته روایت اومده جلو. اگر یک امری اشتراکش در شیعه و سنی تواترش ثابت شد، هر دو میپذیریم، چه من شیعه چه شما اهل سنت. مثلا فتح الملحم شرح صحیح مسلم، امام مسلم بن حجاج قشیری جلد اول ترجمه فارسی، مؤلف علامه محمد محدث مفسر شیخ شبیر احمد عثمانی. در این کتاب یک نمونهش من فقط خدمتش آوردم، صفحه 633.
آقا در چه سالی متولد شده؟
ایشون معاصره. میخوام از قدیمی ها برم، از قدیمی ها نشون بدم به شما.
شما از قدیمی
هم که دیدید با پیامبر. یه لحظه عزیز من، یه لحظه من اینو بخونم. ایشون تصریح میکنه اخبار در این باره که مهدی از این امت است و عیسی پشت سر وی نماز میگذارد متواتر است. حالا من با شما اینو میخوام بگم. یه لحظه عزیز ببینید آقای شریف عزیز، یه لحظه. روایات مهدویت از زبان آقا رسول خدا با سند صحیح متصل به آقا رسول خدا در صدر اسلام، چند تا من برای شما بیارم؟
آقای شریفی همینجا من یه سوال الان هست،
بفرمایید.
همین روایت الان از این آقا که خوندید، خب
بله، این روایت نیست، قول بود، اعتقاده، روایت نبود.
خب اعتقاد این آقا شما دارید زنا میگی.
شما اعتقاد این آقا رو از روایات اهل سنت ثابت میکنم، ایشون هم از علمای اهل سنت اعتقادش رو از باد هوا نگرفته.
آقای شریفی یه روایت شما الان بیار، من راجع به روایت یه سوال دارم.
خب اگه اتاق فرمان بذارید من الان روایتش رو برای شما بیارم.
حالا نیوردی مثلا نیست،
همینجوری شما الان من همین روایت رو دوباره برای شما میارم، کار نداره.
نه نه اگه سوال میکنم شما جواب بده، مثلا نیست. خب
بفرمایید،
برای که روشن بشه. الان شما یه روایت آوردید در فرض مثلا این آقا، مثلا آقای شریفی، مثلا خودتون، مثلا آقای شریفی راوی، مثلا شما آقای شریفی متولد سال 1300
بله درسته،
پیامبر مثلا مال سال 1000 مثال بزنم حالا 1000
بله.
خب مثلا اینجا الان 300 سال فاصله، شما 300 سال فاصله اومدید روایت رو میگید
بله،
از مثلا فلانی. خب وقتی که شما اصلا این آقا رو ندیدید بعد چه اساسی روایت؟
خب من الان خدمت شما نشون میدم، اگه اتاق فرمان، من گفتم روایات با سند صحیح و متصل. این روایتی بود که آقای حاکم نیشابوری نقل کرده، سندش هم متصل میرسه به آقا رسول خدا. شما سند اشکال برید بسم الله. کجا این قطعه داره؟
خب الان حاکم شما میگه حاکم از چی داره؟ حاکم
این روایت از سنن ابن ماجه نقش شده. اگه اتاق فرمان لحظه من برای تصحیحش آوردم. این روایت از سنن ابن ماجه نقش شده.
سنن ابن ماجه یعنی چی؟
شما سنن ابن ماجه نمیشناسی؟ متوفای 275 هجری قمریه.
کتاب 275 هجری قمری.
بله بله. این سنن ابن ماجه.
درست شد؟ الان از کی داره نقش میکنه؟
جلد دوم. اینم سند روایت. بفرمایید شما الان میخواید بگید اینجا این قطعه روایت هم میرسه تا خود آقا رسول خدا.
نه الان این کتابی که شما داره میگید آقا از کی؟ آقا
این آقا نقل کرده. حدثنا محمد ابن یحیی و احمد ابن یوسف سنا عبدالرزاق
هم سو آخر بریم آقا از آخر میتونی
من همه اینها طبقه به طبقه وصل شدن به هم دیگه. اختلاف هم
کتابی که مثلا آقای شریفی الان این کتاب مثلا کتاب شماست
بابا کتاب اهل سنته. این کتاب ما نیست برادر من. دوست من کتاب مال اهل سنته.
برای خودم روشن بشه. شما الان مثلا ابن ماجه این سنن ابن ماجه کتاب شماست. شما الان این روایت از کجا به دست شما رسیده که نقل کردید؟
دوست من من الان یک خبری از شما میشنوم. به یک نفر دیگه این خبر رو میدم. یک نفر دیگه این خبر رو من نقل میکنه. سینه به سینه که آقا امشب آقای شریفی برنامه داشت. آقای شریف زنگ زد از هرمزگان همچین حرفای زد. اینو قبول میکنید یا نمیکنید؟
آقای شریفی یعنی جور در نمیاد. شما این
آقا برای چی جور در نمیاد؟ بنده یه خبری از شما شنیدم. شما یه خبر دیگر از یک آقای دیگه شنیدی به من میگی. من میگم من از آقای شریف در جمعه شب شنیدم که آقای شریف گفت شریف گفت که من به محمد انصاری زنگ زدم. این الان کجاست؟ یه لحظه آقای شریف ببینید.
دارم میگم فهمیدم چی گفتی.
خب
الان سنن ابن ماجه که شما گفتید متولد 270 چند
275.
خب الان این راویان حدیثی که دارن حدیث رو نقل میکنن شما برو تمام اینا رو در بیار.
همه رو یکی یکی کشیدیم بیرون. بررسی سندی میخواد بررسی سندی کنم برام. همه رو متولد سال شما آوردیم.
خب در بیار الان نگاه کن. اگر شما ندیدید
خب شما الان بسم الله شما اشکال دارید یا علی بفرمایید کدوم یکیش نمیخوره تا من الان شما توضیح بدم.
الان همین آخرین نفری که به آقای ابن ماجه از ایشون نقل کرده
آخرین نفری که از ایشون نقل کرده صوبانه که اصلا صحابه است.
خب
صحابه است که پیغمبر هم دیده.
275 کدوم صحابه وجود داشته آقای شریفی؟
دوست من وسطش 10 تا واسطه خورده. یک مقداری من عذرخواهی میکنم دیگه آقای شریف خیلی به شما وقت دادیم. ممنونم که تماس گرفتید برادر من ولی یک مقداری عزیز من.
اینجا سیدی آقای شریفی الان من بحث من سر اینه.
دوست من اتاق فرمان اگر دوباره مانیتور بنده رو نشون بدید. آقای عزیز برادر من عزیز من بزرگوار من خواهش میکنم دقت کن. این آقای صوبان اگه اتاق فرمان این آقای صوبان رو باز تصویر بزرگتر کنن ایشون ببینه. این آقای صوبان که نقل کرده از رسول خدا تا ابن ماجه که نقل کرده این روایت رو یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا تا ابن ماجه 7 تا واسطه است. صوبان که نقل ابن ماجه نگفته که اینو من از صوبان شنیدم که شما میخوای بگی بین ابن ماجه و صوبان چقدر اختلافه چجوری همدیگر دیدن. 7 تا واسطه خورده. این واسطه ها همه همدیگر رو دیدن. این واسطه ها همه همدیگر رو دیدن برای همدیگر حدیث نقل کردن.
آقای شریفی
شما برنامه دوباره ببین. آقای شریفی عزیز شاید متوجه مطلب من شد.
آقای شریفی من نگاه کردم. خب این احادیث حالا میخواید میگید شما خودتان بگید اینا رو بیار. اگر دیدی اگر ندیدی شما اینا تاریخاتون همه با هم آخر کار به اختلاف نخورد. هر چی شما میگید بگو.
ممنونم از آقای شریف متشکر. ببینید برادر من با ادعای خالی که نمیشه پیش رفتش که من این تصحیح سندش نشون میدم. حرف علما میگه مثلا عالم نمیشناسه. من اصلا نمیدونم علما کی هست. اصلا نمیدونم علما اهل سنت چی هستن. کتاب میارم میگه کتابای شماست. میگم کتاب خودتونه. بعد راوی رو میارم تصحیحا که گذاشتم کنار میگه آقا این از ابن ماجه از این چجوری نقل کرده. میگم 7 تا واسطه است. میگه نمیشه. میشه. خب این که روایت شماست برادر من. یه مقداری خواهش میکنم تعصب بذارید کنار. خیلی حساب دو تا چهار است. من نمیدونم با چه زبونی بگم که به هر حال متوجه مطلب بنده بشید. بازم ممنونم از اینکه تماس گرفتید. انشالله برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم. بیننده بزرگوار بعدی آقای حسام عزیز از ساوه. سلام علیکم آقا حسام.
سلام استاد شریفی.
حال شما خوبه؟
خوبستین. وقتتون بخیر. طاعتتون قبول.
بزرگوارید. همچنین عید شما هم مبارک. طاعت عبادات نماز روزه شما هم قبول. در خدمتتون آقا حسام.
استاد اگه اشکال نداشته باشه موضوع برنامه من تماس گرفتم گفتن که اهل مهدویت در نزد اهل سنت. من چند تا سوال از یمانی ها داشتم اگه اشکال نداشته.
در خدمتتونم. انشالله بلد باشیم جواب بدیم. چشم.
مخلصیم. چشم. من چند وقت پیش با یکیشون صحبت می‌کردم تو تلگرام چت می‌کردم و یه چند تا پیام به من دادن و اینا، من اینجا نوشتم ازتون بپرسم. من میدونم اینا دروغی نه، من خواستم اگه دفعه بعدی حالو برخورد داشتم بدونم چی بگم بهشون. یه سند برای من فرستادن از کتاب شیخ طوسی که پیامبر وصیت کرده به حضرت علی که بعد از من 12 امام هستن، بعد از اون 12 امام 12 مهدی هستن و این آقای یمانی مهدی اوله که ادعا میکنه مثلا بعدها جدش که امام زمان باشه حکومت رو بهش میده. و من گفتم خب بالاخره ایشون اگه حجت خدا باشه یا هر چیز دیگه یه معجزه یه چیزی هم باید داشته باشه دیگه. ایشون حالا یه سری چیزایی نقل کردن، گفتن اینا مثلا دلایل برهان دیگه، شما خودتون قضاوت کنید. گفتن که ما تو روایات و احادیث مختلف داریم که وقتی امام زمان ظهور میکنه اولین نفراتی که جلوشون وای میستن مراجع و علما هستن. شما الانم کل مراجع رو مثلا برید ازشون بپرسید حکم فتوای قتل احمد الحسن رو دادن دیگه، چی از این بالاتر؟ وقتی جلوی خود امام زمان قرار میگیرن جلوی نمایندش قرار نگیرن. و ایشون نمیدونم به همه علمای ادیان مختلف درخواست مناظره داده و هیچ کدوم قبول نکردن.
خب ببینید اینایی که شما دارید میفرمایید همش یک مش دروغی بیش نیست.
بله.
خدمت شما عرض کنم که ما در همین شبکه اگه پیگیر بودید، در همین شبکه آقای احمد بصری رو رسما به مناظره دعوت کردیم. ایشون چرا نیومد؟ علت نیومدنش چی بود؟ خب باید پاسخ بدن. بعد خدمت شما عرض کنم در رابطه با این حدیث وصیت ما الا ماشاءالله نقد کردیم این روایت رو و این به اصطلاح ادعایی که اینها مطرح کردن. این حدیث یه حدیث باطل موضوع و ضعیف و یه خبر واحد است که الا ماشاءالله بهش اشکال وارده. ما الان خدمت شما عرض کنم که اتفاقا فرمان اگه کتاب روشو بیدم ممنون میشم. خب حدیث شما چند تا امام دارید آقای حسام عزیز؟
12 امام.
خب اگه کسی که ما 24 تا امام داریم چی بهش میگید؟
کافره دیگه، دروغ داره میگه.
ما روایت از آقای امام صادق داریم در کتاب مرحوم شیخ مفید روایت رو نقل کرده و دیگر علما که امام صادق فرمود ائمه 12 نفرن، نه یکی کم نه یکی زیاد، و هر کسی که کم و زیاد کنه اون از ولایت ما خارجه. ما تو قدید خون پیغمبر فرمود خلفا اوسیا ائمه بعد من الا یوم القیامه 12 نفرن، از امیر المؤمنین اسم آورد تا خود آقا امام زمان. اینا یک حدیثی که در اون حدیث راوی کذاب وجود داره، راوی اهل سنت وجود داره. و این رو هم بگم اولین افرادی که این حدیث رو بهش استدلال کردن اهل سنت بودن، از ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، آقای عینی در عمدت القاری خودش. ذیل چه موضوعی؟ ذیل روایت خلفای 12. یعنی ما یک سند شیشتونگ منگوله دار داریم برای اثبات حقانیت، اونم یک روایتیه. شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده از آقا رسول خدا که بعد از من خلفای بعد من امرای بعد من 12 نفرن. از صدر اسلام تا به امروز هر کسی که خواست به مذهب و مکتب تشیع ضربه وارد کنه، چون فقط شیعه اثناعشریه که میتونه ثابت کنه و حرف برای گفتن داره در مورد این روایت، اومدن یک جوری خلطه وارد کنن و این روایت زیر سوال ببرن. بزرگانی از اهل سنت هم بودن، اومدن گفتن آقا منظور از این 12 نفرن که بعد از امام زمان میخوان بیان، روایتش مال کیه؟ کعب الاحبار یهودی، آقای ابن عمر در تفسیر ابن ابی حاتم، آقای فتح الباری در شرح صحیح بخاری خودش میاره، عینی هم همینطور. این روایت رو آقای احمد بصری اومده نقل کرده از کتاب القیبه شیخ طوسی. بعد میگن نگاه کنید آقا شیخ طوسی نفهمید چنین روایتی رو آورده؟ شیخ طوسی با این عظمتش متوجه نشد؟ دو تا تدبیسه. یک، اصلا شیخ طوسی که این روایت برای چی آورده؟ کتاب القیبه شیخ طوسی چیه؟ اینا یا بی سوادن یا کذاب و جعال و دروغگو و شیا. چرا؟ شیخ طوسی روایات فرقه های دیگر رو از زیدیه، اسماعیلیه، واقفیه، از اینها نقل میکنه در بیان نقد دارد. مثل اینکه من امشب از کتب اهل سنت کتاب روایت میخونم، آیا من کتب اهل سنت قبول دارم آقای حسام؟ یا از باب الزام و نقد احسن و از باب الزام و نقد و رد دارم میخونم؟ شیخ طوسی روایت رو میاره و بعد از روایت اینو دیگه تختی میکنه، میگن شیخ طوسی نفهمید. چرا آقا؟ شیخ طوسی خیلی خوب فهمید. لذا شیخ طوسی روایت ها رو آورده نقد کرده و بعدم نقد کرده و رد کرده اون اضافاتشو. از این باب شیخ طوسی میخواد یک چیز رو ثابت کنه که ما فقط 12 تا امام داریم. ببینید در کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 314. اما دلیل این که مقصود و مراد اخبار به 12 امام همان ائمه ما هستند این است که وقتی به واسطه این اخبار ثابت شد که امامت در 12 امام محصول بوده، نه کم و نه زیاد، و اعتقاد ما ثابت می شود. و دلیل دوم این است که حالا اینجاش بیاریم، اعتقاد به این که مراد از 12 امام کسانی غیر از ائمه شیعه باشد خروج از اجماع است، و قولی که منجر به خروج از اجماع مسلمین شود فسادش ثابت است. در ادامه رد کسانی که به 13 امام اعتقاد داشتند. اما کسانی که گفته بودند حجت ابن الحسن اولادی داشته و پس از ایشان فرزندشان به امامت رسیده، همون حرفی که احمد میزنه از همین حدیث جلی، قول بی اساس اینها باطل است، چرا که استدلال کردیم ائمه 12 نفر هستند. بنابراین رد این قول از بدیهیات است. اینقدر این روایت اشکال داره که نهایت رد میگن دروغ کم حافظه است. پیغمبر طبق روایات شیعه و سنی ظهر دوشنبه از دنیا رفته، نه شب، که این اول روایت میگه پیغمبر شبی که از دنیا رفت وصیت نوشت. پیغمبر ظهر دوشنبه وصیت نوشت. در کتاب سلیم ابن قیس وصیتش ذکر شده فقط بر 12 امام. در روایت پیغمبر به امیرالمومنین میگه صدیق اکبر، فاروق اعظم، و امیرالمومنین صفات رو میره و مهدی تو هستی و به اسم هیچ کسی دیگر را حق ندارن بذارن به این اسامی. خب مهدی از اسمای خاصه حضرت علی است؟ نه، چون ادامت خود پیغمبر میگه آخرین 12 امام آخرینش مهدیه و بعد از اون وصیت میکنه به فرزندش که 12 تا مهدی بعد از او خواهند اومد. 1001 اشکال بر این روایت وارده. اگر اینها، من از طرف شما عذر میخوام، این وکالت و نمایندگی رو به شما میدم، اگر حرفی برای گفتن دارن بسم الله تماس بگیرن برای مناظره و گفتگو. ما کلا در اختیار اینها وقت قرار میدیم، شما بشینید بیننده باشید، قضاوت رو ببینید چه کسی حق میگوید چه کسی باطل. حدود 110 اشکال بنده به این روایت طبق مبانی و کتب احمد بصری گرفتم از دروغ ها، جهالت ها و مطالب خلاف روایت که آقای احمد بصری بیان کرده. عملی که دارید آقای حسام در خدمتتونم.
بله، اینا کلا روایت مشکل داره، اینا جوری جذب میدادن من فکر میکرد که نکنه خود داره اشتباه میره. مثلا خیلی ممنون ازتون که روشنگری میکنید،
بزرگوارید، وظیفه
ما. نکته مونده استاد اگه اونا رو بپرسم، یکی این که گفتن این مراجع و علما جلوی امام زمان وای میستن و الان هم همه فتوای مرگ به قول معروف مولامون احمد الحسن رو دادن، مثلا یکی از دلایلی که مثلا میخواستن منو جذب کنن این بود که روایت واسه من آوردن که مراجع و علما جلوی امام زمان وای میستن. و یکی دیگه از دلایلی که حالا مثلا به عنوان معجزه اینا مثلا یاد میکردن، میگفتن ایشون یه کتابی نوشته به اسم توهم بی خدایی، باب جدیده، نمیدونم مثلا توحید و اینا رو باز کرده، هیچ بعد از قرآن کتابیه که هیچ کس نمیتونه ردش کنه. این به نظر شما معجزه نیست؟ قرآن هیچ جوره کسی تا الان نتونسته ردش کنه و بعد از 1400 سال ایشون کتابی نوشت که بشریت نمیتونه ردش کنه.
بله، ایشون یه کتابی نوشته، در این کتابش هم 1001 اشکال وارده. یعنی یکی از موردهایی که ایشون توی کتاب نوشته اینه که نسل انسان، یعنی جد بزرگ و اول انسان، میمونه. شما هم چیزی رو قبول دارید آقای حسام؟ عذرخواهی میکنم اینجوری سوال میپرسم، ببخشید، برای که سخیف بودن که شما بگید من از نسل میمونم.
نه، 100% دروغه.
خب ایشون توی این کتاب یکی از این چرندیاتی گفته اینه. ببینید ادعا که دیگه خیلی راحته، اما در مورد اون مطلبی که شما فرمودید که آقا وقتی امام زمان ظهور کنه فقها امام زمان رو میکشن، بس. اگر اتاق فرمان اینو نشون بدید. خب آقای احمد کهندل، ایشون یکی از لیدرهای جریان احمد بصریه، این روایت رو آورده. این حرف زیاد توسط اینها زده میشه. امام باقر فرمود زمانی که قائم قیام کند دشمنی آشکارتر از فقها ندارد، و اگر شمشیر به دستش نباشد فقها فتوای قتل او را میدهند. بیان الائمه جلد 3 صفحه 99. این حرفا رو به شما زدن دیگه، درست آقای حسام؟
بله، همین.
خب ممنونم. حالا برمیگردیم. ببینید دوستان عزیز، دروغی که اینها بیان کردن چیه؟ این روایت، این کتاب احمد رو هم من خدمت شما نشون بدم، خوش آمده ای فرزند فاطمه، در این کتاب هم همین ادعا رو کرده آقای احمد بصری که خلاصه امام باقر علیه السلام فرمود بزرگترین دشمن امام زمان فقهان و اون فقها هستن که امام زمان رو میکشن. ممنونم از اتاق فرمان. اما تدلیس خیانت چیه؟ آقا این حرف حرف امام باقر نیست، این حرف حرف ابن عربی صوفیه در کتاب الفتوحات المکیه مال جناب آقای ابن عربی جلد 3. آقای ابن عربی اینجا همین حرف رو مطرح میکنه به خاطر اختلافی که با فقها داشته، جنگ و دوای بین عرفا و فقهای اهل سنت بوده و آقای ابن عربی این نکته رو بیان میکنه. ممنونم اتاق فرمان. خباثت بعدی که اینها انجام دادن چیه دوستان عزیز؟ ببینید کتاب ینابیع الموده مال آقای قندوزی حنفی، بازم از کتب اهل سنت، خباثت اینجاست. این همون مطلبیه که آقای احمد تو کتابش نقل کرده، اتباعش هم دارن پخش میکنن. کتاب اهل سنت روایت رو نقل میکنه از آقای باقر، روایت تموم میشه و قیله و گفته شده. یه روایت دیگه است که حتی اینجا هم نمیگه این روایت مال امام باقره، یعنی که روایت به نقل ابن عربی در کتب اهل سنت اونجا هم نگفته باشه این روایت مال امام باقره، بلکه امام باقر مال روایت قبلیه. همین روایت رو میاره که وقتی حضرت مهدی ظهور کنه، بزرگترین دشمنانش فقهان که خلاصه اونا با شمشیر دستشون برسه امام زمان را میکشن. پس اصلا حرف امام باقر نیست، منبعش شیعی نیست. اما بریم حالا همین حرف تو جناب آقای خدمت شما عرض کنم که فیض القدیر مناوی هم همین مطلب رو میاره. این فیض القدیر جلد ششم، دوباره همینجا آقای مناوی سنی هم همین نکته رو از آقای ابن عربی نقل میکنه. اما یک آدرس میدن اینا، دوباره طبق همون روش هایی که همیشه انجام میدن، خیانت، دروغ و تقطیع روایت. خیانتشون چیه؟ اینا آدرس داده بودن کتاب بیان الائمه. خیلی خوب، این کتاب بیان الائمه، ما رفتیم جلد سوم رجوع کردیم به این کتاب. آقا حسام هستید رو خط؟
بله بله.
من سوالم اینه، این کتاب بیان الائمه اینجا میگه این نقل از کیه؟ آقا میبینی تصویر رو؟
بله بله بله. یکم آهان بله.
کیه این؟ آقای ابن عربی در کتاب فتوحات المکیه خودش. یعنی این عالم شیعه هم در بیان نقل و نقد این مطلبه که آقای محی الدین عربی در کتاب فتوحات المکیه خودش که از علمای عامه هست چنین حرفی رو آورده. در کتاب ینابیع الموده هم این حرف از علمای عامه نقل شده که فقها بزرگترین دشمن امام زمانن و وقتی امام زمان ظهور کنه فقها امام زمان رو میکشن. حالا فهمیدید خیانت و دروغ تا چه حد؟
بله.
روایت اصلا مال امام معصوم
نیست،
مال اهل سنته. تو کتب اهل سنت علمای شیعه هم نقل کردن، میگن آقا ابن عربی در کتاب الفتوحاتش یا ینابیع الموده قندوزی حنفی هم اینو نقل کرده از علمای اهل سنت که همچین مطلبی. بعد میشون میاد این رو نقل رد میکنه، اینا میان میگن آقا ببینید در کتب شیعه از امام باقر این گونه روایت اومده. آیا امامی که کذب میبنده، امامی که دروغ میبنده به معصوم، مصداق اون روایتی هست که امام و پیغمبر فرمود هر کس به ما تعمدن دروغی ببندد نشیمنگاه آتش جهنمه، حالا همچین شخصی میتونه امام باشه به نظر شما؟ خدا خیرتون بده. ممنونم از جناب آقای حسام عزیز که با شبکه خودتون و برنامه خودتون تماس گرفتید.
ممنون استاد از پاسختون، خیلی ممنون.
بزرگوارید، موفق و معید باشید. خب وقت داریم اتاق فرمان بیننده دیگه هم بگیریم. خب بیننده دیگه میتونید بدید یا نه؟ خیلی خب ممنونم از شما بینندگان عزیز. من عذرخواهی میکنم، اتاق فرمان با ما اجازه اینکه بیننده بعدی رو بگیریم ندارم، میگن دو دقیقه دیگه بشه تا وقت برنامه باقی نمونده. عذرخواهی میکنم، به هر حال نتونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم، مقدار تماسامون طولانی شد ولی خب چاره ای نبود و مجبور بودیم پاسخ بینندگان عزیزمون رو بدیم. ما این برنامه رو تشکیل دادیم که شما به هر حال آگاهیتون نسبت به اعتقادات اصیل اسلام و دین و شریعت بیشتر بشه. بزرگوار اولی که تماس گرفتن آقای شریف از هرمزگان، من از شما خواهش میکنم این مقدار اینک تعصب رو کنار بگذاریم. آنچه که من و شما داریم انجام میدیم اگر به نگاه اینک شما باشه که هیچ کدومش ثابت نیست دیگه، 1400 سال با پیغمبر فاصله داریم، روایت میاریم متصل تا اون عالم سنی که این روایت رو نقل کرده اونم قبول نمی کنید. اگر اینجوری باشه هیچ چی رو نمیشه قبول کرد، سنگ و سنگ بند نمیشه. پس ما از شما خواهش داریم یک مقدار تعصب رو کنار بگذارید و به مطالب منصفانه تر نگاه کنید. در قبال جریان احمد هم همینطور که با آقای حسام عزیزم عرض کردیم، این شبکه در اختیار اتباع احمد هست. واقعا اگر حرفی برای گفتن دارید بسم الله تشریف بیارید، صحبت کنیم، گفتگو کنیم، قضاوت رو هم به بینندگان عزیز میسپاریم. ممنونم از شما همه خوبان. امشب هم افتخاری بود که مهمان خانه های شما عزیزان بودیم. دعامون کنید که انشاءالله در همین مسیر آخر عاقبت همه ما ختم به خیر شود انشاءالله. امیدواریم و و با یک دعا برنامه رو به پایان می‌رسونیم. اللهم عجل لولیک الفرج.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه‌ی